بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأما قول چهارم حجیت ظاهر غیر کتاب راجع به این قول در دو مقام بحث خواهیم کرد. مقام اول ادله اخباریین که میگویند ظاهر غیر کتاب حجت است ولی ظاهر کتاب حجت نیست، ادلهشون چیست؟ مقام دوم ادله مجوزین، کسانی که میگن نه ظاهر مطلقا حجت است، چه ظاهر کتاب و چه غیر کتاب. اما مقام اول ادله اخبارین بر این که ظاهر قرآن حجت نیست. قبل از بیان ادلهشون دو سه تا مقدمه. یک این که اخباریین اصل حرفشون چیست؟ آیا منع میکنن از عمل به تمام آیات قرآن؟ به خاطر اینکه همه آیات قرآن به نسبت به غیر معصومین جزء متشابهات است و اخذ به این متشابه بدون مراجعه به اخبار جایز نیست. این حرفشون. تا اینکه من میکنن از خصوص ظواهر قرآن، میگن آیاتی که ظاهر ظهور دارد حجت نیست، نه همه آیات. مرحوم قمی در قوانین همون ابتدای مبحث کتاب این دو قول رو به اخباری نسبت میده که اخباریین بعضی ظاهر حرفشون اینه که تمام آیات و کتاب جزء متشابهات اولیه و بعضی میگن نه، فقط ظواهر قرآن که نمیشه عمل کرد و بقیه میشه عمل کرد. پس در این که اخباریین منع میکنن از عمل به تمام ظواهر آیات یا به بعضی، دو قول شد. مقدمه دوم، آیا محل بحث در نظر اخباریین و مخالفینشون اینه که عمل به ظاهر کتاب جایز نیست و دیگران میگن جایز هست، یا مرکز بحث تشخیص ظهور است برای قرآن که اخباریین میگویند آیات قرآن ظهور ندارد و دیگران میگن ظهور دارد. یعنی در واقع بحث کبروی است یا صغروی؟ بحث در اصل ظهور است یا در حجیت ظهور. محقق ایروانی ایشون می‌فرمایند محل نزاع اون اولی است، حجیت ظهور قرآن. چه این که نسبت به اون دوم که بگیم قرآن برای ما ظهور ندارد، و ظهور فقط برای معصومین علیهم السلام هست، هیچ کسی این ادعا رو نکرده. پس مرکز بحث همون حجیت ظهور و عدم اون هست. این فرمایش در نهایت النهایه جلد دوم صفحه 56 مقدمه سوم. بعضی از ادله اخباریین منع می کنن از ظهور برای آیات قرآن، نه این که مانع باشن از اخذ به ظهور قرآن. این اصلا آیات قرآن برای ما ظهور ندارد. پس بنابراین این قسم از ادله که منع کننده از ظهور آیات هست از محل بحث خارجه، طبق آنچه محقق ایروانی فرمود. مرکز بحث حجیت و عدم حجیت ظهور است، نه اصل ثبوت و عدم ثبوت ظهور. این حرف که بعض از ادله این هست، مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون در کفایه صفحه 59 می فرماید. خب بعد از این دو سه مقدمه، حالا اصل مطلب، مرحوم شیخ در رسائل صفحه 34 در مقام بیان ادله اخباریین، که اخباریین با چه دلیلی میگن ظاهر قرآن حجت نیست، عبارت رسائل اینه: و اقوا ما یتمسک لهم على ذلك وجهان. دو وجه هست که خیلی قوی است که برای اخباریین میشه استدلال کرد. احدهما الاخبار المتواتره المدعا ظهورها فی المنع عن ذلك مثل النبوی من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. یکی از اون دو وجه قوی که برای اخبار استدلال میشه این بیانه. اخبار متواتری ما داریم که ظاهرشون اینه که به آیات قرآن نمیشه عمل کرد. عمل به ظاهر قرآن تفسیر برأی تفسیر برای هم کسیفه بکنن مشیمنگاش آتش خواهد بود. از ثانی وجه دومی که به تعبیر رسائل قویست برای اخباریین این است که انا نعلمو به طرق تغییر و تخصیص تا به آخر. خلاصه این که آیات قرآن به حسب ظاهر بسیار خوشش وجه دوم رو در صفحه 37 رسائل بیان می کند. خلاصه این که خیلی از آیات قرآن مطلقات هستن و قسمت زیادی عمومات هستن و خیلی از این مطلقات تغییر شدن و خیلی از عمومات تخصیص خوردن. مثلا میگم احل الله البیت، اما کدوم بیت دیگه معلوم نیست. و تعدادی از آیات قرآن در یه معنای مجازی استعمال شدن، معنای حقیشون مراد نیست، مثل همون ید الله مثلا فوقه که بالاخره ظاهرشن خدا دست داره، این نیست. و این تقیید و تخصیص و تجوز با اسم شک آیات قرآن از ظهور بیفتن. بعد در یک صفحه بعد صفحه 38 عبارت رسائل اینه: ان العمده فی منع الاخباریین من العمل به ظواهر الکتاب هی الاخبار المانعه عن تفسیر القرآن. یعنی این دو وجه که ما بیان کردیم برای اخباریین، عمده اون وجه اوله که میگن عمل به ظاهر قرآن تفسیره و تفسیر قرآن جایز نیست. پس نتیجه این شد که مرحوم شیخ قائل هستند که با دو وجه می شود در اخبارین استدلال کرد و عمده همون وجه اوله، ظاهر قرآن در واقع تفسیر برایه. و اما کفایه، کفایه جلد دوم. دلیل اول در صغرا اشکال میکنه که این بله بله بسیار خوب. حال علیه حال این نظر مرحوم شیخه، اونم نظر مرحوم عقیبانی بود. تا بعد برسیم به اصل موضوع بحث ما و وقت از این گذشته. عرض کنم که گذشته بر این محقق ایروانی گفت که محل نزاع اون اوله، مرکز نزاع اوله، مرحوم شیخ فرمود که دو وجه قوی اخبار این استناد میکنن. پس بنابراین این آقایون دو هر حرف دارد. ایروانی میگه محل زمان اول، مرحوم شیخ میگه دو تا وجه قوی دارن. حالا این دو تا وجه این جاش کجاست دیگه؟ اون فرق میکنه. در حساب را برمیرسه. و اما کفایه. جلد دوم صفحه 59. مرحوم آخوند چهار وجه دیگر برای اخبارین بیان کردن. این چهار وجه به اضافه اون دو وجه میشه شش وجه. چهار به اضافه دو مثل پنج به اضافه یک که الان تو مسئله دیپلماسی را آن دارن میشه شش دارن. پس نتیجه این میشه که به شش وجه استدلال میکنن برای اثبات فرمایش اخباری. خب حالا از افر میند که این چهار وجه که مرحوم آخوند بیان کرد با اون دو وجه میشه شش تا. حالا میخواییم تا بعد بینیم که کدوم وجه های به اصطلاح به نظر آخوند درست درست نیست، خلطی شده بینشون یا نه. یکی از این چهار وجهی که مرحوم آخوند اضافه میکند اخباریست که ظاهرشون اینه که فهم قرآن اختصاص دارد به اهل البیت. از جمله این اخبار روایتی است که زید شحام نقل می کند. قال دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال عليه السلام يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة فقال هاکزا یزعمون فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن فقال له قتاده نعم فقال له ابو جعفر عليه السلام فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. بعد بإنجا برسد من ویحک یا قتاده این کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت. از این تمامش بکنی بعد سوال فهمی. فقط هلکت و اهلکت و این کنت قد فسرته من الرجال فقط هلکت و اهلکت ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتب به. حدیث شریف در وسائل جلد 27 باب 13 از ابواب قضا، حدیث 25. دو مرتبه همین حدیث شریف، زید شهام میگوید که دخل قتاده ابن دعامه علی ابی جعفر. قتاده که از علمای اهل سنت بصره بوده خدمت ما باقر آمد. فقال علیه السلام: یا قتاده انت فقیه اهل بصره، تو عالم اهل بصره هستی؟ فقال هاکذا یزعمون، آدم فهمیده بود، گفت مردم اینجور خیال میکنه، نگفت بله من عالمم، گفت مردم اینجور میگه. فقال ابو جعفر: بلغنی انک تفسر القرآن، به من گفتن تو قرآنم تفسیر میدی؟ فقال له قتاده: نعم تفسیر میکنم. فقال له ابو جعفر: فان کنت تفسره بعلم فانت انت و انا اسالک. اگر از علم تفسیر میکنی یعنی کار درستی است، ولی من سوالی میکنم، بعد ادامه دارم که گیر میکنه. بعد فرمود: وی حد یا قتاده، اصلا ننوشتم قسمتش چون طولانی بوده، نقطه گذاری کردم بعد مراجعه کنیم، چون محل شاهد ما این آخر حدیثه. بعد فرمود: وی حد یا قتاده، این کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسه، اگر به اصطلاح به رأی خودت قرآن را معنا می کنی فقط هلکت و هلکت، هم خودت هلاک شدی و هم دیگر را هلاک می کنی. و این کنت فسرت من الرجال، اگر از قول دیگران نقل می کنی امثال خودت فقط هلکت و هلکت، بازم هر دوتون هلاک شدید. وی حقیا قطاده انما یعرف القرآن من خود و به، یعنی جز اهل البیت اونم معصومون و ائمه، کسی قرآن رو نمی فهمد، عارف به قرآن نیست. خب ظاهر این حدیث اینه که قرآن برای غیر معصومین اصلا ظهور ندارد، چیزی اینو نمی فهمد. وجه دومی که مرحوم آخون بیان کرده اینه که ان القرآن مشتملتون علی مطالب قامزه، قرآن مطالب مشکلی درش هست، علم ما کان و علم ما یکون در قرآن هست و حکم کل شیء، هر چی در قرآن هست. خب قرآنی که اینقدر جامع هست و لا یعلمها الا الراسخون فی العلم، ما راسخون علم میدن و هم اهل البیت علیهم السلام، فقط اهل البیت هم که میدونن، بقیه نمیدونن. این دو وجه از وجه هایی که مرحوم آخون بیان کردن برای اینی که از قرآن غیر از ائمه چیزی نمیفهمن. بقیه وجوه انشاءالله روز شنبه. خب عرض کنم به مناسبت این که اسم آیات قرآن عظمت قرآن برده شد، مرحوم پس فردان سالگرد ایشون است، مرحوم آشمان حسین اصفهانی، استاد مرحوم آقای میلانی و آقای خویی و عرض کنم که علامه امینی و جمعی از این بزرگان ما. ایشون نقل میکنن در خود حاشیه‌شون بر کفایه دارن به مناسبتی که من سه مرتبه از اول قرآن تا به آخر قرآن به دقت مطالعه کرده و در بعد از مطالعه سه مرتبه به اینجا رسیدم. اینی که ادبای عرب میگویند باب مفاعله طرفی نیست، فعل از دو طرف صادر میشه، فعلا فعل از یک طرف صادر میشه، میگیم ضرب از زیدون امره، اما مفاعل وقتی که زار و زیدون امرن یا زار و زیدون امرون فعل از دو نفر صادر میشه و این فرقش که ادبای عرب میگذارن. ایشون میگن سه مرتبه به دقت تمام آیات در همین باره مطالعه کردن و اون چه در قرآن هست این نیست. اون چه از قرآن میفهمیم اینه که باب مفاعله با باب فعله فعل از یک نفر صادر میشه نه از دو نفر. نهایت فرق فعله با مفاعله اینه که در فعله فعل ممکنه ان سهوین صادر بشه، وقتی که ذره وجدون امرن یه ممکنه حواسش پرد بوده سنگی زد بون خورد، اما وقتی گفتیم ضارب زیدون امرن یعنی ان عمدن امر رو زد، فعل در هر دو از یک نفر صادر شده، اما در فعله فعل سهمن ممکنه صادر بشه، اما در فاعله فعل ان عمدن صادر شده. و آیات زیادی ایشون ارائه میدن که از جمله آیات یادم یکم اول سوره بقره است، شاید آیه پنجم ششم بشه که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، در باره کفاره. این کفار هم با خدا خود امی کنن و هم با مؤمنون، و حال اینکه خودشون به خودشون برمیگرده. وقتی که خدعه با خدا و مؤمنون هست، یخادعون به کار با مفاعل است، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، با خودشون که میرسه باب فعله به کار برده شده، چون به خودشون کسی خدعه نمیکنه، چون بدون عمد خدعه به خودش برمیدارد، قرآن اون وقت باب فعله استعمال میکند. پس خدعه در هر دعای خدعه هست، در جایی که ان عمدن خدعه میکنن یخادعون است، باب فعله است، در جایی که ان سهوینه که به خودشون برمیدارده باب فعله است. یک از آیات همینه که من یادم نکنیم، شاید سفر اولی بود که رفتم بلوچستان، به سراوان رفتم، یه حوزه علمی داشتن بزرگ بود، اونجا رفتم و یک مولوی داشتن که میگم ما در زمان به اصطلاح انگلستان هنوز در چیز بوده، هندوستان من اونجا بودم، همون جنگ گاندی ماندیور میگم من اونجا بودم، پیرمردی بود و استاد علمای بسیاری از اهل سنت ایران بود، خیلی براش احترام قائلن. اونجا صحبتی شد و بعد ما همین مسئله سوال کردنش عنوان کردن. این پیرمرد هم خب چون خودش خیلی مغرور بود خیلی ناراحت شد، گفت که بله بابا فعله، همونجا که ادبا گفتن فاعل از دو نفر، فعل از دو نفر صادر میشه، بابا فعله. ما چند تا از این آیات رو خوندیم که قرآن اینجوری میگه، این بنده خدای پیرمرد اینجوری میگه که دستاش یادمونه که اینجوری از بس ناراحت شده بود، اینجوری جمعی که گیر کرده بود که چی بگه هستن، گفت که راست من درست ساده ما بلش کردیم. اون وقت رفتم به عرض کنم که چیز به ایران شهر، اونجا هم عنوان شد، علمای اونجا بودن و اونام گیر کردن، گفتن درسته ما تا حالا توجه نداشتیم. به زاهدان رفتم مسیح مکه، اون جمعی از علما شده بودن، اونام گیر کردن، گفتن درسته ما تا حالا توجه نداشتیم. همین آیه رو میخوندن به خودمون الله و این درسته واقعا. این آیات قرآن همینه که مفاعله فعل با فعله از یک نفر، فرقش در عمد و غیر عمده. این مرحوم آشمان سین که پس فردا سالگرد ایشون هست، ایشون میفرمایند که سه مرتبه به دقت تمام قرآن رو مطالعه کردن برای فهم همین معنا که فرق بین این دو حد چی هست. مثلا اینقدر اینا واقعا کار میکردن و زحمت میشه. اون وقت همین مرحوم آشمان سین در همین حاشیه‌شون یک جایی داره که من 13 سال در درس استادم شرکت کردم، درس مرحوم آخوند، در حالی که نهایه رو می نمیشن رد بر کفایه، حاشیه بر کفایه، در 13 سال 2 روز درسم تعطیل شد. یک روز خیلی باران می آمد در نجف که من گفتم حتما درس تعطیله، دیدم نه، در این حال باز مرحوم آخوند آمده. یک روزم درد چشمم خیلی شدید که داد می زن در نشش، نرفتم سر درس. در 13 سال درس مرحوم آخوند، در حالی که نهایر می نوشتم در درسشون شرکت کردم و 2 روز درسم تعطیل شد. وقت وضع زندگیشون چی بوده؟ وضع زندگیشون این بوده که خانه اجاره ایشون داشته از خودش و یک سال توی خانه می نشسته دیگه من دیگه خدا پول نداشته که بده ما صاحب خانه گفت آقای شیخ دیگه باز این سال طرف از عمل کنیم جوی دیگه بره دیگه یک هم چه وضعی بشته که یک مرتبه این آیت الله وحید نقل می کردن یک مرتبه که صاحب خانه دیگه عذرش خواسته و گفته آقا شیخ شما که پول نداریم اون پول نداشته بگن آمده این وسایلش برداشته آمده توی سن حضرت امیر تام وسط سن گذاشته شروع کرده به استدلال خب آدم فیلسوف بودیشون گفت خدایا تو مرا خلق کردی و من جسمم و برای هر جسمی هم یک مکانی لازمه در زندگی اون مکانی که برای ما در دنیا از کجا هست که برام همونجا بشینم ما که هر سال این ور این ور مکانی که برای ما تعیین کردی کجاست که همونجا میشینم اون وقت عجیبه که ایشان این بعد آیت الله وحید نقل میکردن وقت وارد نجف شد من رو ثروتمندی بود و یه وقتی پیاز گرفته بود تو پرچ عباش چفته بود عباش می بود به خانهش این عباش مندرس بود و پاره شد این پیاز ها ریخت توی زمین و طبیعت پیاز هم این داد که مثل لاسکوی ماشین وقت مریضه همچه غیر مخانه هم منن مثل یا جات وقوف نمنن این می دویده یکی پیاز ها جمعی کرد و می خندید یه چند تا از کاسبه آمدن کمکش کردن پیر مرد رو بدن گفتن آیا شیخ مریشت می خندی وقتی ها در جمع میکنی و یه داستان یاد آمد وقت من آمدم نجف به درس خوندن اینقدر ثروتمند بودم یه تسبیح بسیار قیمتی داشتم و تو حرم بودم بند تسبیحم پاره شد این دونا شیخ تو دست پای مردم اینقدر ثروتمند بودم که برام مسئله این بود گفتم هر کسی دونا هر چی برداشت بیه خودش برداره مردم ریختن روی همین دونا بالاخره هر کسی یک دونا بردن اینقدر ثروتمند بودم که نیاز نداشتم که دوناهای قیمتی جمع کنم اما حالا به قدری بدبخت و بیچاره هستم که میترسم یک پیازم گل بشه خندم از اینه که حالا از اون زمان راحت تره برای این میخندم که حالا با همین بدبختی که نه خانه دارم و هر سال خانه عوض منم و این پیازم اینجوری عوام مندرسه که پیازا پاره عوام پاره شد به آده اینا حالا از اون وقت ثروتمند بودم اونجور ثروتی حالا راحت تر زندگی میکنم وضع دنیا اصلا اینه همین شخصیت با این عظمت حالا حساب کنید که ما در زنجان یک سفاری بودم رفته بودم به کردستان بعد از ماه رمضان رفتیم به زنجان که از اونجا با چند نفر بودم آقای خلاصه حسین مشهد یه شب منزلم به سر آیت الله زنجانی بودم این آقایی که مشهد آمده بودم خیلی ایشان اونجا موقعیت بسیار بسیار خوب به همدونه خیلی خوشم آمدیم سر آیت الله زنجانی فوق العاده موقعیتش در زنجان خیلی خوب بود خیلی خوشم آمد ایشان وقت نماز میخوند مسجد پر جمعیت بود و صف می‌بستن برای استخاره گرفتن یادم هست به نوبت وقتی میشون می‌رفت صفی بود که دستشون می‌بوسیدن و می‌رفتن 14-15 نفرم تا در خانهشون می‌آمدن ایشون به مسجد می‌بردن باز همین‌ها بدقه می‌گه تا منزلشون ندیده بودم کسی به اندازه ایشون در محلش محترم بود در صورت یه نامه ایشون از جدشون باداد پدر مرحوم آیت الله زنجانی از علم اونجا بوده که به خط من واشمون حسین اصفهانی بوده تقریبا نامه بی نقطه هم و خیلی هم خوشخط بوده وقت بیشون نوشته بود که بالاخره اگه امکان ده یک برای ما پول مول بفرستن که خلاصه گیر کردیم اونجا در نجف گیر کردیم از بی پولی هاشمان حسین با این عظمت که واقعا فهمه که حاشیه کفایهشون یه فهم بود یک از مشکلات کفایه فهم حاشیهشون واقعا با این عظمت و چه شاعر عجیب قریبیشون بوده درباره ائمه چه شعرهای عجیبی گفته درباره فرض کنید که حضرت زهرا چه شعر عجیبی گفته اما داخله گویی آقایی میخوانند با این شرایط اون وقت واسه نگشم این بوده این جو زندگی میکردن و میخندیده که حالا از این وقت راحت تر هستم یعنی علمای شیعه واقعا اینجوری زندگی میکردن و اینا باعث شدن که این مذهب شیعه بماند در جای دیگر اینجور عالی ما پیدا نمیکنیم که واقعا اینجور زندگی بکنن و اینجور هم خوش عقیده باشه با قرص محکم دست از کارش بر نداره با همین وضع 13 سال تو درس استاد شرکتم و 2 روز درسش تعطیل میشه با همین وضع قضاییش اینا واقعا جزء کسانی بودن که اینا باعث بقای مذهب تشیع واقعا شدن و وضع اینا برای ما واقعا رفتار اینا الگو هست که بدانیم که مقدرات خدا غیر این حرف هست اصلا مصلحت در اینه که بعضی در مضیقه باشن یا دچار گرفتاری بشن اون وقت یک کسی نقل میکرد که نگفت همین آشمان حسین یه پیرمردی آقون گاهی که مجبور میشن میرن به خانه شون معمولای پیرمردی که تو خونه آقون هستن یه کسانی هستن که خیلی چیز حالیشون نمیشه، اولی حالی دیگه پیرمرد خدا. یه پیرمرد میشه آورده بود به خانهش که حالا اگر مریض بودی الهی حالا نمیدن جاش. بعد یک 100 گرم 200 گرم گوش گرفته بود و داد به پیرمرد که برو خانه بری مثلا نهار شام و بروشون. بعد خودش اومد دید که این پیرمرد میذاره با کسی صحبت میکنه، پشت یک مکسی کرد اینو چیکار میکنه، نگاه کرد دید که این گوشدار گربه برداشته رفته اون مال صدام خوره گربه، این داره نگاه میکنه با گربه حرف میزنه و خطاب شده میگه آی گربه حالا گوشدار بخور قیامتی هم هست اونجا با حساب پس بدی. این پیرمرد به گربه میگه آی گوشدار بخور قیامتی هم هست اونجا با حساب پس بدی. این پیرمرد بوده که خادم خانه ایشون در هست صورت. اینا واقعا خیلی کار کرده و برای ما الگو هستن و ما هم باید سعی کنیم که انشاءالله در این مسیر آغون قرار بگیم و بدانیم که واقعا ثروت دنیا برای انسان آسایش آور نیست، همونی که این آغون بزرگوار فرمودن. و ما هم امیدواریم که خداوند عالم با توفیق حرکت در مسیر این آغون انشاءالله عنایت بفرماید در حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان صلوات.